6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies both on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
All right, some good ones. All right, some good ones. All right, some good ones.
سلام، این 123مین طنزپردازی است. خیلی ها فکر میکنن بیلی وایلدر این نابغه کمدی جهان اصلا بچه کشور دوست عزیزمون آمریکاست، ولی واقعیت اینه که تا ایشون بخواد برسه به آمریکا و اونجا بشه بیلی وایلدر که ما میشناسیم، مسیر طولانی طی کرده. بیلی وایلدر سال 1906 به دنیا آمد در اتریش مجارستان، مثل فرزاد فرزین، اینا جفتش یکی بوده، یک کشور دیگه. خیلی بخوای پیش رو بگیری، زادگاه قهرمان قصه ما توی لهستان امروزی میشه، سال 1906 که گفتم. اون زمونا که میشه حدود 120 سال پیش تو ایران سلطنت قاجار روی کار بود. میخوام بگم تولدش به خیلی سال قبل برمیگرده. مال اون زموناست که جد همین خود شما آب حموم جودا رو به عنوان جادو جنبل و دوا درمون و باطل و سر استفاده میکردند. اون زمان اروپای امروزی هم مثل الان نبود. همین امپراتوری اتریش مجارستان که صحبتشو کردیم خیلی قدرتمند بوده. یه جوری بوده که همه فکر میکردن این حکومت تو با 56 میلیون جمعیت دیگه تا ابد خواهد بود. ولی خب اونجا هم تا یه رو 20 دقیقه قبل از فروپاشی همه چی توش عادی به نظر میرسید. حالا برگردیم به قبل از به دنیا اومدن این نابغه کوچولویی که قرار بود یکی از سابسبکترین و بزرگترین نویسندگان و فیلمسازان سینمای کمدی جهان بشه. مادر بیلی اسمش یوجینیا بود. یوجینیا دختر پرشور و حالی بود، توی یه شهر کوچیک تو لهستان امروزی به دنیا آمده بود. توی نوجوانی یه بار رفت پیش عموش نیویورک، عاشق این شهر شد، انگار بهشت رفته باشه، دیگه دلش نمیخواست برگرده لهستان. به خاطر همین وقتی زمان سفرش تموم شد از عموش خواهش کرد که عمو اگه میشه تو رو خدا اجازه مامانم رو بگی که بیشتر پیشتون بمونم، همینجا کار میکنم، نوکریتون رو میکنم. عمو از زنداداش خواهش کرد و زنداداش که مادر یوجینیا باشه بهش گفت بیخود چه غلطا، بده برگرد خونه بینم، دختر گیس بریده. هیچی دیگه، یوجینیا رو خرکش کردند و برگردوندن لهستان امروزی. خیلی اوقاتش تلخ شد، به خودش قول داد که یه روزی بالاخره ببین برای همیشه میام تو خود نیویورک زندگی میکنم. توی همین آرزو و خیالها روزگار گذروند تا اینکه با مکس وایلدر آشنا شد، یه آقایی که اومد شد شوهرش و پدر بچه هاش. حالا ماجرای آشنای این دوتا هم جالبه، حالا خیلی هم جالب نیست؟ یه اینقدر چرا جالبه؟ بالاخره مکس یه نم خودشیفته و یه هوا بلند پرواز بود، هدفش هم این بود که بالاخره یه روز ببین بره توی خود شهر وین زندگی کنه. مکس زندگیش رو از صفر شروع کرده بود، اول رفت پیش خدمت یه رستوران شد، بعد کم کمک سرآشپز شد، بعد خودش رو کشون به رستورانای با کلاس وین. حالا یوجینیا و دوستاش یه شب میرن رستورانی که مکس اونجا کار میکرد. بعد این مکس همجور که در حال انجام وظیفه بود یهو چشش میفته به یوجینیا و گلوش پیشش گیر میکنه. اونقدر نوشیدنی میبره سر میزشون و خودشو نشون میده که بالاخره مخ یوجینیا رو میزنه. قرار مدارا رو میذارن و بالاخره سال 1904 اینا ازدواج میکنن. مکس در ادامه جاه طلبیاش گفت دیگه تا کی سرآشپز باشم؟ وقتشه که یه رستوران واسه خودم داشته باشم. رفت توی کار مدیریت رستوران و کم کم صاحب چندین و چند رستوران زنجیره‌ای شد. یعنی میخوام بگم اگه تلاش کنین و پشتکار داشته باشین میتونید از پیش خدمتی به جایی برسین که صاحب چندین تا رستوران بشین. همه چیز شدنیه، کافیه فقط بخواین. البته از زاویه پسر مکس یعنی بیلی که نگاه کنیم، رمز موفقیت و انگیزشی و اینا اینطوری میشه که سعی کنید باباتون صاحب چند تا رستوران باشه. که خب هیچ، ولش کن، اصلا وارد بحث انگیزشی نباید بشیم. چیکار دارم اصلا؟ آقا مکس و یوجینیا سال 1904 ازدواج کردند، یه سال بعدش یعنی سال 1905 ویلی رو سر دنیا دادند. باز یه سال بعدش سال 1906 هم بیلی به دنیا آمد. اسم بچه هاشون رو گذاشتن بیلی و ویلی که نشون میده حساسیت خانواده روی همقافیه بودن بچه هاشون به اوایل قرن گذشته برمیگرده. چیز جدیدی نیست میخوام بگم. الان مثلا اسم بچه هاشون رو میذارن آدرینا و آرنیکا. تا اینجاش خوبه البته. بچه دیگه‌ای به دنیا بیاد دهنش سرویسه، چون قافیه تنگ آید شاعر بله میشه آدرینا و آرنیکا و آردینیا و میشه دیگه آخری فقط اومده که وزن قافیه رو حفظ کنه، معنا و مفهوم دیگه در درجه دهم اهمیت هم قرار نمیگیره. من که دو قلو دختر داشته باشم اسمش رو میذارم ساجد محلا و ساجد شهلا. تصمیمم رو گرفتم دیگه. حالا البته بیلی اسم شناسنامه‌ایش ساموئل بود، ولی این اسم نوشته شد ولی هیچ وقت خوانده نشد. ماجرا از این قرار بود که وقتی ساموئل بچه بود، مادرش یوجینیا قصه هایی که توی نیویورک یاد گرفته بود رو هی تعریف میکرد. مثلا قصه بیلی وحشی رو هی تعریف میکرد. سر همین شوخی شوخی اسم ساموئل رو هم بیلی صدا زدن. دیدن قافیه هم اینجوری جور میشه و اون یکی بچه‌شون دیگه ساموئل شد بیلی. اینم بگم که خانواده بیلی یهودی بودن، پدر مادر یهودی بودن. این قضیه هم بعدن چه بلاها که سرشون نیفورد، اونجا آب حموم جودا اگه کسی نیاز داشت خانواده بیلی بودن دیگه، اونا یهود بودند. این مزیت رو داشت، بقیهش دیگه درد سر بود که حالا بهش میرسیم. خب چطوری؟ نگفتین که چطوری؟ ماشالله ماشالله. عرض کنم که حامی مالی نداریم، عوضش محصول خودمونو داریم. با شروع فصل گرما نگرانی ها درباره شدت گرما و کم شدن لباس ها بالا میره. حالا اگه خواستین لباس ها رو به شکل محمد پسندی کم کنید، یه پیشنهاد دارم واسهتون. چون گرمه دیگه، لاجرم باید کم کردی که پختیم بابا. ما تیشرت هایی طراحی کردیم که روش نوشته شده واقعا عجیبه. یعنی میخواستیم یه چی باحال بنویسیم رو تیشرت مخصوص خودمون، دور و برمون رو نگاه کردیم دیدیم هرچی هست واقعا عجیبه. اینه که تیشرت تمام پنبه با کیفیت در دو رنگ سفید و مشکی در سایزهای مختلف تولید کردیم. در واقع قبلا این کارو کرده بودیم. تموم شد اونا باز تقاضا کردن دوستان دوباره تولید کردیم. اینقدر که خوب بود. پوشیدن این تیشرتای ما هم فان هم تماشا، هم دیگر رو هم اینجوری تو مجامع عمومی میتونیم پیدا کنیم. اینش خیلی خوبه. برای اینکه بدونید ابعاد این تیشرتا چیه و چطوری هست پیام بدید میگیم بهتون تو اینستاگرام و تلگرام. اینا کلن پادکست طنزپرزی تو شبکه‌های اجتماعی هم هستا، لینکش تو توضیحات اپیزود. خودتون رو یه سرچ ساده بزنید طنزپردازی رو، همه جا میتونید ما رو پیدا کنید. ماشاءالله. بیلی خیلی پدرش رو هم نمیدید. پدرش دنبال بلند پروازه خودش بود. مثلا یهو میدیدی رفته یه هتل خریده، یا مثلا وارد بیزینس ساعت شده، یا یهو میومد میگفت ببین سود توی ماهی قزلالا است، میرفت توی کارش. هر کاری که به صرف برفوشه این انجام میداد. اینه که خانواده واقعا خانواده فرهنگی و هنری پنری اینا نبودند. کتاب متاب تو خونهشون پیدا نمیشد زیاد. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه 1914 جنگ جهانی اول شروع شد. یعنی وقتی بیلی 8 سالش بود. ماجرای جنگ جهانی اول هم که دیگه میدونین 4 سال طول کشید و کلی آدم رو آواره کرد. خیلی ها مجبور شدن از شهرشون فرار کنن. همین امپراتوری اتریش مجارستان بزرگ از هم پاشید. یکی از داستانهای عجیب توی زندگی بیلی روز 21 نوامبر 1916 اتفاق افتاد. وسطای جنگ بود که امپراتور فرانسیس یوزف اول بعد از 68 سال سلطنت بالاخره از دنیا رفت. دقت کنین 68 سال عمر نکرده، 68 سال فقط حکومت کرده به دست. آدم ول نکنی بود دیگه. اون روزی که امپراتور از دنیا رفت، مکس با پسرش بیلی رفته بودن توی کافه نشسته بودن تا مراسم رو تماشا کنند. اینا دیدن که چقدر آدم که اومدن مراسم تشییع پادشاه. مکس به بیلی گفت امروز یه روز تاریخیه، همیشه توی ذهنت میمونه این روز. بیلی روی میز وایساده بود و تلویزیون رو تماشا میکرد. همه چی در یک عظمت و شکوه و سکوت خاصی اتفاق میافتاد. حتی به اسبا هم جوارات گرون گرون آویزون کرده بودن. وسط اون جمعیت یه پسر کوچولو هم به چشم میخورد. پسری که لباس خیلی خاص پوشیده بود، یه کلاه خود هم سرش بود. این پسر اوتو فون هابسبورگ بود، امپراتور آینده کشور. بیلی این پسر رو دید و خیلی بهش حسودی کرد. گذشت و 25 سال بعد وقتی بیلی توی هالیوود فیلمنامه نویس مشهوری شد، یه روز بیلی با همکارش تو رستوران داشتن بازی میکردن، از این بازیهای فکری کلمه سازی اینا، یکی اومد پیشش و گفت یکی از هموطنات اومده اینجا میخواد تو رو ببینه. بیلی گفت بهش بگو بیا ببینم کدوم لهستانی اومده اینجا چیکار داره هستن. دید یه آقای اومد و سلام علیکی کرد و خودش معرفی کرد. گفت من اوتو فون هابسبورگ هستم. بیلی جا خورد. این همون پسر بچه‌ای بود که با اون جلال و جبروت چشمی مملکت بهش خیره بود. حالا ولی با یه کت خاکستری ساده روبروش وایستاده و داره میگه به نظر شما الان وقت خوبی هست که فیلمی درباره اون دوران عظمت پادشاهی اتریش مجارستان ساخته بشه یا نه؟ بیلی بیشتر از این که به سوال اوتوفون توجه کنه به این فکر میکرد که دنیا چه جای کوچیکیه، دنیا چقدر بی‌اعتباره. بیلی یه نگاهی به پسر پادشاه سابق انداخت. قشنگ معلوم بود که اوتو دوست داشت تو اون لحظه جای بیلی باشه. بعد بیلی یادش اومد که باباش اون روز بهش گفته بود که این روز رو هیچ وقت فراموش نمی کنی. حالا اون حرف معنا پیدا کرده بود. حالا فهمید که حق با پدرش بود. بعد بیلی فکر کرد که جاه طلبی ها و حماقت های پادشاهان اون کشورها چطور زندگی خوب خیلی ها رو از جمله خودش رو به آتش کشیده، و اینکه دنیا هم گرده هم خیلی خیلی کوچیکه. Thank you. توی دوران جنگ جهانی کسی نبود که خیالی آسوده داشته باشه. همه درگیر این جنگ بزرگ شدند. خانواده بیلی هم هیچ فرقی با بقیه نمی کردند. خیلی وقتا غذا گیرشون نمی‌اومد بخورن. بیلی و ویلی گاهی بعد ساعت‌ها توی سرما وامیستادن تو صف واسه غذا. البته بیلی براش سخت بود یه جا سیخ واسه ویلی رو میذاشت تو صف و میدوید این ور اون ور. یه سری اخلاقا رو هم از باباش گرفته بود. یکیش همین پر جنب و جوش بودنش بود. روپا بند نمیشد این بچه. اهل رشد و پیشرفت بودنش رو هم از باباش به ارث برده بود. بیلی از مدرسه هم خوشش نمیاد. ببین تا الان تو پادکست طنزپردازی خیلی از سرگذشته کمدین ها و طنزپردازا رو من تعریف کردم. خیلی هاش رو هم مثل این اپیزود مهنوش رضایی نوشته. اتفاقا الان که فکر میکنم اکثرشون با مدرسه مشکل داشتن متاسفانه. یعنی واقعا خیلی تلاش میکنیم این سرگذشتمون انگیزشی طور بشه، ویو بره بالا، لااقل بدآموزی نداشته باشه، ولی تاش این تو میشه. یعنی جنبندی بخوایم بکنیم همه این سرگذشتا رو، به جنبندی ناجوری میرسیم متاسفانه. حالا کار نداریم. بیلی که قرار بود یکی از بزرگترین نویسندگان فیلمنامه تو جهان بشه اصلا حال نمیکرد با مدرسه، ولی دیگه به زور خانواده درس رو دنبال میکرد. یه روز هم اومدن سر کلاس گفتن باید بین زبون انگلیسی و فرانسه یکی رو به عنوان زبون دوم انتخاب کنی. بیلی با خودش گفت ای بابا، میگم از این رستورانو بعدم میاد، منو هم میذاری این جلوم، نمیدونم والا فرق نداره، باشه فرانسه رو انتخاب میکنم چون آسون تره. اصلا همین که فکر میکرد زبان فرانسه ساده تر از انگلیسیه نشون میداد که کلن این شوت بود، این بچه اوت بود اصلا. یعنی این بیلی که بعدن هالیوود رو شاخش قرار بود بچرخه تا یه زمانی اصلا زبان انگلیسی رو بلد نبود. خب بیلی از درس و مشق فراری بود ولی عاشق ورجه ورجه کردن و شلوغ کاری بود. یه بارم نمیدونم چطوری شد یه سنگ زد تو شیشه یکی از این مغازه ها، صاحب مغازه هم پرید خرش رو گرفت و گفت چیکار کردی گوساله، بریم پیش اون بابات اون آقا گاوه. بیلی هم افتاد به التماس که تو رو حضرت عباس به بابام نگو، فقط قول میدم خسارتش رو بدم. حالا بیلی چیکار کرد؟ اومد پیش باباش گفت میخوام برم کلاس تایپ و تند نویسی، پول لازم دارم. مکس هم پول رو داد و بیلی رفت داد به جای خسارت. گذشت توی چند وقت بعد مکس پسرش که بیلی باشه رو صدا زد و گفت حالا که این همه رفتی کلاس ملاسینا، بیا یه نامه دارم برام تایپ کن بینم. بیلی هم خودش رو از تکوتا ننداخت، نشست پشت ماشین تایپ، یه سیس کاربلد و این کار هم به خودش گرفت و طبیعتا نامه رو پر از غلط غلوط تحویل داد. باهوش هم بود، سریع فهمید که دستش رو شده، دیگه واقعیت رو به باباش گفت. باباش ولی هیچی نگفت. هیچی بهش نگفت. حالا چرا هیچی نگفت؟ این برمیگرده به یه ذره قبلتر. داستان از این قرار بود که یه روز بیلی رفته بود اداره پست نامه ها رو بگیره. بین نامه های نامه بود که از طرف یه مدرسه شبانه روزی بود. بیلی درست اهل درس و مشق نبود ولی بچه تیزی بود، میدونست که خودش تو مدرسه شبانه روزی نیست. ماجرا رو فهمید. خب نه بیلی مدرسه شبانه روزی میرفت نه ویلی، پس پای یه بچه دیگه در کار بود. بیلی اومد خونه، طبق معمول همه نامه ها رو داد به مامانش الا اون نامه. اون نامه رو برد توی سکوت خبری داد دست باباش. باباش هم یه نگاه به نامه کرد و یه نگاه طولانی به بیلی. همه چی در سکوت برگزار شد. توی نگاه مکس این بود که خدا مست بودم، یه شب بود، نفهمیدم چی شد و اینا. بیلی هم توی همون سکوت یه لبخند شیطنت آمیزی نشست رو لبش و با نگاهش رسوند که ببین به من ربطی نداره چیکار کردی، نگران نباش، این سینه مخزن اسراره، فقط یک هیچ به نفع من، حواست باشه. بعد توی همون سکوت مکس تشکر کرد و قربون تو فدات بشم و خدافظ و اینا. بیلی همونجا فهمید اگه آدم در زمان درستی جای درستی قرار بگیره میتونه از زندگی کلی امتیاز بگیره. وقتی از دوران کودکی بیلی میگیم صحبت از خیلی وقت پیشه، صحبت از زمانیه که چیزای فرهنگی هنری خیلی وجود نداشت به جز کتاب، سینما و روزنامه، به جز این ستا. بیلی از همون بچگی عاشق سینما بود. پرده نقره‌ای سینما تنها چیزی بود که میتونست بیلی رو ساعت‌ها میخکوب کنه. بیلی با چارلی چاپلین قهقهه میزد، فاز هیجان وسترن اون دوران رو میگرفت. دیوونه باستر کیتون هم بود. فیلم‌های باستر هم هیجان زیادی داشت، هم کمدی بود. ما قبلا یه اپیزود درباره باستر کیتون داشتیم اگه یادتون باشه. بیلی میگفت باستر کیتون رو به خاطر این دوست دارم که بی احساسه، یعنی چهرهش کاملا یخیه. پس وقتی میخوای مردم رو بخندونی نباید خودت بخندی که، یا به در و دیوار بزنی خود تو واسه خنده. البته باستر کیتون همش از در و دیوار آویزون بود، ولی حالا منظور رو بگیریم بابا چیکار دارین. حالا فکر نکنین چون بابای بیلی مایه دار بود دیگه پول بلیط سینماش هم همیشه جور بود. نه، از این خبران نبود. خانواده بیلی خیلی سختگیر بودن، به خصوص توی پول دادن. بیشتر از بقیه موارد توی این قضیه سختگیر بودن. یهودی ها بعضیشون خصاصت عجیبی دارن. اینه که بیلی برای هزینه سینماش هم مجبور بود 1000 تا نقشه و تر و برنامه و راهبرد و اینا سوار کنه. قبلا گفتم بیلی علاقه به درس خوندن نداشت، ولی خب این نظر شخصیش بود. محترم هم بود نظرش، توی دلش میتونست اینو نگه داره. خانوادش پا وایستاده بودن که درسش رو بخونه، دانشگاه باید بره. بیلی دیپلمش رو هم گرفت توی سن 18 سالگی، ولی یه روز اومد خونه و رو کرد به بابا مامانش، گفت من دانشگاه نمیخوام برم. لابد میخوام بگین وای چرا عزیزم، نمیخوام برم دیگه. بعد میخوان بگین پس خرجیت رو هم برو خودت در بیار، که البته خودم کار میکنم. بعدش لابد میخوان بپرسین چی کار میخوای بکنی. میخوام برم تو کار روزنامه. بله، روزنامه نگاری هم یکی از عشقای بیلی بود. خیلی وقت تو مصاحبه بازیگران و کارگردانان سینما رو تو روزنامه ها میخوند. هیجان اخبار رو کلن دوست داشت، تنوع خبرها و یادداشت‌های روزنامه ها رو این دوست داشت. این چیزا با روحیات پرشر و شورش خیلی جور در می اومد. پا شد رفت دفتر روزنامه ساعت، اسمش ساعت بود، تقاضای همکاری داد اونجا. چجوری؟ راه پله دفتر روزنامه رو گرفت رفت بالا، پر رو در یکی از اتاقا رو باز کرد و دید بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس خودشو جمع جور کرد و گفت بچه تو چی میخوای اینجا بچه؟ هیچی دیگه. بیلی در زمان مناسبی در مکان مناسبی واسطاده بود. خیلی مکان مناسبی بود. مکان بود واقعا. بیلی هیچ وقت نفهمید که واقعا به خاطر توانمندی‌هاش اون روز تو روزنامه ساعت استخدام شده یا چی؟ روزنامه‌نگاری تجربه‌های زیادی رو نصیب بیلی کرد. خبر ورزشی می‌نوشت، حوادث می‌نوشت. این شد که خیلی چیز میزا یاد گرفت. بعدها خیلی از سوژه‌های فیلم‌هاش از دل همین تجربه‌ها در اومده. هر سمتی این بار می‌خورد می‌رفت، مصاحبه هم می‌کرد. یه بارم بهش گفتن یه مصاحبه داریم انجام می‌دی؟ گفت با کی؟ گفتن با فروید. واقعاً فروید، دکتر زیگموند فروید. بیلی هر چی که نداشت اعتماد به نفس بالایی داشت. پا شد رفت در مطب فروید در زد، بعد منتظر نشست تا خودش بیاد. اومد و این پرید جلوش و کارت ویزیت روزنامه‌نگاریش رو نشون داد. فروید کارت رو با دست راستش گرفت و نگاه کرد و گفت گزارشگر روزنامه ساعت. با دست چپ در خروج رو نشونش داد. خورد توی ذوق بیلی. یه مدتی هم سر این جریانو ناراحت بود، ولی بعدها به این موضوع افتخارم میکرد. که چی؟ که زیگموند فروید بزرگ خود شخصا منو از مطبش بیرون کرده. کم افتخاری هم نبود واقعا. خب کسی که روزنامه‌نگاری بکنه، کار مطبوعاتی بکنه، از نظر تجربه‌های اجتماعی خیلی غنی میشه. دیگه جامعه رو شخ میزنه دیگه. از خیلی چیزا سر در میاره. اینه که روزنامه‌نگاران آدمای مستعدی هستن که خیلی کارهای گنده مونده انجام بدن. خودم قبل از اینکه با سرگذشت بیلی وایلدر آشنا بشم همیشه انگشت به دهان بودم از سوژه های فیلماش، از این همه نکته سنجی توی سوژه های اجتماعی فیلماش. حالا تازه داره حالیم میشه که اونا داره از کجا آب میخوره. خب قبلا گفتم توی مدرسه زبان فرانسه رو انتخاب کرده بود، ولی حالا به خاطر علاقش به یه گروه موسیقی جاز رفت یه اینقدر انگلیسی هم یاد گرفت. اسم اون گروه جاز وایتمن بود. سال 1926 بیلی 20 ساله یه کیس مصاحبه دیگه میخوره به پستش. حدس بزنید کی بود؟ لابد میگه دیگه بالاتر از فروید دیگه کی میتونه باشه؟ خب عشقی والا. نه، این همون گروه وایتمن بود که اومده بودن وین کنسرت داشتن. حالا بیلی پر رو نشسته بود جلوی پل وایتمن که باهاش مصاحبه کنه. پر رو که یعنی با اعتماد به نفس دیگه. این مصاحبه طوری پیش رفت که اینا از وسطای مصاحبه یه جور نداری با هم داشتن دیگه. آخرای مصاحبه دیگه اینا با هم دوست شده بودن. سر همین چند روز بعد پل وایتمن به مدیر برنامه‌اش گفت این پسر بیلی رو هم صدا بزن با همون بیاد برلین که گزارش بنویسه، مقاله بنویسه. حالا من یه برلین میگم، یه برلین میشنوید. اون موقع ها برلین کعبه آمال اروپایی ها بود، به خصوص برای کشورهای جنگ زده و درب و داغونی مثل اتریشون‌ورا. حالا بیلی جوان یه بلیت برلین داشت و میخواست بره جایی که قرار بود به اهدافش نزدیکترش کنه. حالا یه موزیک جاز از پل وایتمن بشنویم با هم، بریم تو حال هوای اون روزا و بعد بریم ببینیم برلین چه خبر. بلیتی که برای بیلی به مقصد برلین گرفته بودن دو طرفه بود، ولی بیلی میدونست که قصد برگشتن نداره. برلین اون زمان علاوه بر این که خیلی ترتمیز و آباد بود، پای تخت فیلم اروپا هم بود. بیلی کار گزارشگریش رو انجام داد، ولی کلن دنبال راهی برای ورود به سینما بود. اون موقع توی یه خونه کوچیکی زندگی میکرد، صابخونش هم طبقه پایینش بود. این صابخون هم یه دختر داشت که البته نامزد داشت. فکر بد نکنین ها، البته چرا فکر ناجورم بکنین، درست فکر کردید. چون یه شب بیلی نشسته بود توی خونش، تو عوالم خودش بود که یهو یکی طلاب طلاب کوبید به در. بیلی بودو رفت در رو باز کرد و دید که نه دیگه دید که آقای پریشون پشت دره. سریع هم شناختش. کی بود؟ رئیس ماکسیم فیلمز. رئیس کفشاش رو هم گرفته و دستش رو گفت چیزه پاشنکش داری؟ بیلی خیلی زود فهمید که دوباره توی یکی از اون موقعیت‌های مناسب قرار گرفته. بله، دختر صابخونه با این آقا ریخته بود رو هم و اوزاخیت بود. بیلی گفت بله پاشنکش دارم، فیلم نامه هم دارم که اگه بخونی ممنون دارت میشم. چند ثانیه در سکوت اینا به هم نگاه کردن و رئیس ماکسیم فیلمز گفت باشه فردا بخونم. بیلی با خودش فکر کرد که این بره دیگه کی میتونه پیداش کنه، موبایل و اینام که نبود اون موقع. گفت که الان چی؟ مگه الان رو از آدم گرفتن که ببری فردا بخونی؟ رئیس گفت آخه. بیلی یه ذره چشاشو اینجا تنگ و گشاد کرد و رئیس اومد داخل خونش و فیلمنامه رو خون تا ته. بعد گفت میخرمش 500 مارک، 500 مارک به اضافه پاشنکش. اینم بگم که فیلمنامه ها اون موقع خیلی کوتاه بودن، 20-30 صفحه مثلا بیشتر نبودن، سینما صامت بود دیگه، دیالوگ اینا قرار نبود بنویسن. خلاصه که بیلی اینجوری با پاشنکشی وارد سینما شد. دیگه از سرنوشت اون دختر و نامزدشم اطلاعی ندارم، والله که میدونستم خدا شاد تا بیخوبونش رو براتون تعریف میکردم، میدونم خوشتون میاد. ولی باید برگردیم به ماجرای بیلی که دیگه وارد دنیای فیلمنامه نویسی شده، ولی هنوز سگ نمیشناختش. تا اینکه یه روز پا میشه میره توی یکی از کافه های برلین که پاتوق هنرمندا و اهل سینما بود. همینجور باز خوش نشسته بود که متوجه شد 5 تا پسر جوونم این میز کناریش نشستن درباره ساخت فیلم صحبت میکنن. ببین اگه بخوام تعریف کنم که این 5 تا کیا بودن و بعد چی شدن خسته میشین، حوصله‌تون سر میره. فقط همینو بگم که بیلی پر رو میره پیششون و حرف میزنن و دوست میشن یه جورایی. این آشنایی باعث ساخته شدن فیلم مردم در یک شنبه میشه. برای اولین بار اسم بیلی میره روی پرده نقره‌ای سینما به عنوان نویسنده. آره، این مکان مناسب و زمان مناسب همیشه هم اینطور نیست که یکی دست به خشتک بشه ورسی بهش امتیاز بگیری. الان توی همین قضیه که گفتم اکتیو بودن بیلی واسه این قضایا شد. خیلی همون که قرهم میزنیم نمیریم توی اون کافه بشینیم، یا اگه میریم رومو نمیشه پاشیم بریم وسط گپ چند تا رفیق وایسیم. باید زورفشاری پروژه واسه خودمون درست کنیم. راهش همینه. آره بابا، بس چی؟ آفرین دیگه، خودتون انگیزشی بشین دیگه. من وقت ندارم، میخوام داستان رو جلو ببرم دیگه. خودتون لازم شد انگیزشی بشین. ماشاءالله. همین فیلم مردم در یک شنبه هم اگه برید ببینید یا خلاصش رو بخونید متوجه میشید که واسه سال 1930 چقدر سوژش متفاوت و جالب بوده. اون نبوغ بیلی از همونجا هم میدرخشه. خلاصش رو بخوام بگم اینه که مردم 6 روز هفته رو کار میکنن که یه دونه یک شنبه رو برن تفریح و استراحت، بعد دوباره از دست سر. همین دیگه، سلامتی باشه. همین ایده ساده رو مردم خیلی پسندیدند. بیلی با همین فیلم اول نشون داد که همیشه طرف مردم میخواد غش کنه. تنها چیزی که توی سینما براش مهم بود رضایت بیننده بود. همیشه هم همین تفکر رو داشت. جالبه برای تو بگم که اولین فیلم بیلی که مردم در یک شنبه باشه آخرین فیلم صامت سینمای آلمان هم شد. فیلم هم موفق شد. سر موفقیت همین فیلم یکی از بزرگترین استودیوها به اسم اوفا اومد بهش پیشنهاد کار داد. دیگه بیلی شده بود فیلمنامه نویس تمام وقت. مثل آدمای از قحطی برگشته افتاده بود رو کاغذا و فیلمنامه پشت فیلمنامه. تا سال 1933 13 تا فیلم رو برای سینمای آلمان نوشت. ولی دست بالای دست بسیاره. همیشه یه جای محشرتر و بهتر وجود داره، به خصوص برای آدمایی که دنبال پیشرفتند. توی سینما اون جایی که بالاتر بود کجا بود؟ آفرین، ماشاءالله، هالیوود. حالا ما هی میگیم زمان مناسب، مکان مناسب، ولی این بیلی یهودی زاده بود. صاف رفته بود دم جنگ جهانی دوم توی برلین، پایتخت آلمان. هیتلر هم که معرف حضور اما تو هست دیگه. این زمان بندیه، این درسته، درست نیست دیگه. دم جنگ جهانی بیلی هم مثل خیلی از یهودی ها باید جونشو بر میداشت و فرار میکرد. بیلی سال 1933 وقتی که هنوز جنگ شروع نشده بود بوی بد بود ز اوضاع جهان میشنفه، میفهم اوضاع داره یه جور ناجوری میشه، وضع اقتصادی هم داره به هم میریزه. قصد رفتن کرد، چوب حراج زد به خونه و زندگیشو از برلینی که واقعا عاشقش بود رفت. تو خاطراتش میگه از اینکه فرصت کشتن هیتلر رو داشتم و این کارو نکردم عصبانیم. البته که اینم از اون دست شوخی های مختص خودش بود. قضیه از این قرار بود که یه چند ماه قبل از رفتنش از برلین رفته بود برای افتتاحیه یه فیلم که هیتلر هم یکم اونورترش نشسته بود. بیلی هم یه نگاهی بهش میندازه ولی نمیدونه که داره یکی از جنایتکارترین آدمای تاریخ جهان رو نگاه میکنه. هنوز خبری نبود که. بیلی از برلین خداحافظی میکنه و میره پاریس. یادتونه بیلی تو مدرسه زبان فرانسه رو انتخاب کرده بود؟ که شما گفتین چه اشتباهی کرده که انگلیسی رو انتخاب نکرده، فرانسه انتخاب کرده. حالا ببین، همین اشتباه اینجا به دردش خورد. با زبان فرانسه تونست یه فیلم کار کنه اونجا. البته که نویسنده فیلم بود ولی پرو تو کارگردانی هم دخالت‌هایی می‌کرد. تا اون روز خود بیلی هم نمیدونست که بالاخره دوست داره کارگردان باشه یا نویسنده. کلن نویسنده ها نمیتونن کارگردانای خوبی بشن. این نظر خود بیلی بود که بعدها برعکسش رو ثابت کرد. بله، اقامت بیلی توی پاریس خیلی طولی نکشید. یه سال بعد رفت آمریکا. یعنی هنوز اون فیلم اکران نشده بود رفت آمریکا، هالیوود. هالیوود جایی بود که بیلی وایلدر رو بیلی وایلدری کرد که میشناسیم. این مهاجرت البته خیلی خیلی سخت بود، همه چیزش سخت بود. اول رفت مکزیک که از اونجا وارد آمریکا بشه. بعد اومد تا سر مرز آمریکا. به دلیل نبودن 405 های شوتی پشت مرز وایستاد تا نوبتش بشه افسر رو ببینه. نوبتش شد، افسر گفت خب چیزمیزات رو نشون بده عمو ببینه. بیلی یه پاسپورت داشت و چند تا نامه از دوستاش که تقریبا توش نوشته بودم مثلا این بابا مجرم نیست. افسر گفت خب پس توضیحات فقط همین؟ گفت آره. افسر گفت والا اینا رو به شوتی‌های لب مرز افغانستان هم نشون بدی نمیارنت داخل. بعد پرسید ازش حالا چی کاره ای تو؟ بیلی گفت فیلم نامه نویسم. افسر چند ثانیه بهش نگاه کرد و مهر رو زد و گفت خوبش رو بنویس.
6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. It prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
Men, if you're ready to reclaim your edge, listen up. I used to be held back by constant bathroom trips with multiple wake-ups during my sleep and looking for restrooms whenever I was out. Then I discovered Better Man. After just 2 months, I started experiencing fewer trips to the bathroom, less urge to go, and I even slept through some nights. I feel a noticeable boost in my overall well-being, even sexual stamina. It gives me the freedom and confidence to live life on my terms. Better Man is clinically tested and trusted by thousands of men over 25 years. Ready to take back control? Go to BeBetterNow.com to order your supply today. That's BeBetterNow.com. These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Use as directed. Individual results may vary.
بیلی تمام عمر تلاش کرد به حرف اون افسر عمل کنه. این جمله رو همیشه یادش موند. حالا وارد یه دنیای بزرگ و امن و قشنگ مشنگ شده بود. زبان انگلیسی هم بلد شده بود، ولی نه در حدی که بتونه باهاش فیلمنامه بنویسه. الکی که نیست که بری توی یه زبان دیگه بنا کنی به نویسندگی. الکی که نیست که. خودش توی خاطراتش می‌نویسه خیلی سخته آدم نویسنده باشه، احساس کنه که تنها چیزی که تو زندگی میخواد نویسندگیه. بعد یهو از زبونی که بهش فکر میکنه و حرف میزنه و می‌نویسه محروم بشه. همچین آدمی رو میشه گفت دیگه مرده است. پس من یا باید زبان جدید رو یاد میگرفتم یا دفن میشدم. من میخواستم خودم رو از نو بسازم و آمریکایی بشم. حالا میدونید بدبختی کجاست؟ بازیگر حتی میتونه با لهجه بازیگری کنه، ولی نویسنده نمیتونه با لهجه بنویسه. برای نوشتن باید یه سطح بالایی از زبان رو بلد باشی دیگه، که خیلی از آدمای همون زبون هم بلدش نیستن. برای همین بیلی وایلدر تو مصاحبه‌هاش وقتی خیلی هم پیر شده بود میگفت من تا همین لحظه هم برای نداشتن لهجه جنگیدم. بیلی صبح تا شب زبان یاد میگرفت و همین وسط مسطا هم با جودیت آشنا میشه. آشنا که عاشق میشه. حالا با همین قضیه خوبه که یه خوردم به زندگی شخصیش بپردازیم ببینیم چه خبره. چون اصلا پدر مادرش رو که ول کردیم تو داستان نمیدونیم کجا رفتن اینا. بیلی یکی دو سال بعد از آشنایی با جودیت دلش هوای مادرش رو میکنه. بعد از سالها دوری میره وین. میره که مادرش رو راضی کنه که بیاد آمریکا زندگی کنه، اون آرزوش رو برآورده کنه، ضمناً تو عروسیشون هم شرکت داشته باشه. پدر بیلی اون زمونا دیگه فوت کرده بود، خیلی وقت پیش فوت کرده بود. وقتی بیلی 22 سالش بود یه بار پدرش اومده بود برلین تا پسرش رو ببینه، توی راه برگشت مریض شد و فوت کرد. اون آخرین دیدار بیلی با باباش بود و نمیدونست حالا هم که اومده وین تا مادرش رو ببینه همین دیدار آخرین دیدار با مادرشه. بذارین حالا جلوتر این قضیه دردناک رو هم تعریف میکنم در زمان مناسب. خب مادر بیلی دوباره ازدواج کرده بود، نمیمد که همراهشون آمریکا. این شد که بیلی برگشت و سال 1936 ازدواج کرد. یه 3 سال بعد هم اینا صاحب یه دوقلو شدن. پسر نموند، دختر موند، یعنی دوقلو کنسل هم یه دختر داشت دیگه. زندگی این دوتا 10 سال طول کشید و بعد جدا شدن. کارته توی هالیوودی ها رکورد خوبی محسوب میشه در مجموع. بعد بیلی با اودری یانگ ازدواج کرد دیگه تا تشت. اینا همیشه با هم بودن. خب برگردیم به دنیای حرفه‌ای. بیلی کم کم با چارلز براکت آشنا میشه. یه نویسنده که سالها بود تو هالیوود داشت کار میکرد. اصلا همین آشنایی باعث میشه بیلی پاش به هالیوود باز بشه. اینا توی نوشتن فیلمنامه خیلی هم اختلاف نظر داشتن با هم، خیلی هم تو سرمغز هم میزدن، ولی نتیجه کارشون عالی در میومد. اینا 16 تا فیلم با هم کار کردند. بعد خوردن به پست لوبیچ سر فیلم 8مین همسر ریش آبی. لوبیچ کارگردان فوق‌العاده‌ای بود. اتفاقاً اصالتاً هم آلمانی بود. لوبیچ وقتی فیلمنامه رو از اینا می‌گرفت، طوری شوخی‌هاشون رو توی فیلم اجرا می‌کرد که خودشون هم کف می‌کردند. قشنگ می‌افسود به متنشون. بیلی شیفته کار با لوبیچ بود. اصلاً واسه خودش شعار درست کرده بود. وقتی که گیر می‌افتاد، این شعار یادش می‌افتاد و راهگشاش بود. شعار این بود که اگه لوبیچ بود چی کار میکرد؟ اگه لوبیچ بود اینجا چی کار میکرد؟ حتی داد همین جمله رو قاب گرفتن زد به دیوار اتاقش. حالا دیدین از نویسنده ها میپرسن تو مصاحبه که فلان ایده چطور به ذهنت خورد؟ کجا بود اون لحظه؟ مکان و زمان مناسبش چی بود؟ خیلیاشون هم چیزای جالبی میگن در جواب. اون مکان مناسب برای ایده رو همچین عرفانی جلوه میدن که خدا میدونه. ولی مکان مناسب یه جاییه که خیلی ها پنهونش میکنن. لوبیچ ولی صاف میاد میگه. آقا لوبیچ وقتی دنبال ایده بود میرفت گلاب بره تو دشویی. اون تو اونقدر میمون تا بالاخره ایده سر بزنه. کلن این فضای دستشویی یه جوریه که آدم توش تنهاست، توش محرکای بیرونی حذف میشه، نمیدونم چی میشه که بیشتر از هر چیزی که بناس بیاد ایده میاد. لامصب همین شما که لبخند اومد گوش لبت قشنگ معلومه تجربهش رو داری. حالا ازت بپرسن ایده تو از کجا میاری؟ یک چیزایی سرهم میکنی یک شخص چی بگم؟ حالا ممکنه بگینیم بیلی دیگه 40 سالش شد، 50 سالش شد، مرد گنده، پس کی دیگه میخواد وارد دنیای کارگردانی بشه؟ سوال درستیه. بیلی خودش رو نویسنده میدونست. خیلی تو فکر کارگردانی نبود، ولی سر یه اتفاق سر خورد سمت کارگردانی. ماجرا از این قرار بود که توی یه فیلمنامه‌ای که نوشته بودد یه سکانس بود دم در دیسکو. اونجا روی یه تابلو نوشته بودن برای ورود باید کروات و کفش رسمی داشته باشید. بیلی توی فیلمنامه نوشته بود که یه آقایی با ریش بلندی که به زمین میرسه میاد دم در دیسکو. مأمور کنترل زیر ریشش رو نگاه میکنه و میبینه که کفش رسمی داره. چرا؟ کفش رسمی داره. بعد دوباره ریشش رو میزنه کنار، میبینه که بله کروات هم داره. بعد اجازه میده که این بره داخل. حالا موقع ساخت این صحنه چی شد؟ کارگردان بدون توجه به طنز نهفته در این سکانس اینجوری کار رو ساخت که یه نفر میاد بره داخل دیسکو، ریش هم داره ولی خیلی کوتاه، از این ریش کوتاه. از همون اول نگاش هم که میکنیم معلومه که این کفش رسمی داره، کروات هم نداره. هیچی دیگه، ملاحظه فرمودید دیگه، کلن گند خورد به ایده طنز و مفهوم سکانس و اون همه دستشویی نشستن و همه چی. بیلی خب خیلی ناراحت میشه، به این فکر میفته که چقدر مهمه که کارگردان جنس شوخی ها و حالت های متن و کاراکترها رو خوب بفهمه. اینا شد که وقتی یه روزی تهیه کننده بهش پیشنهاد داد خودش بیاد کارگردان فیلمنامش بشه، دیگه قبول کرد. حالا تا این زخم بازه بعد عرض کنم که خیلی از نویسندگان طنز و کمدی این مسئله رو دارن. اجرا کننده ها جند میزنن به کارشون، به متنشون. الان فکر کردم چرا اینجا پادکست واسه خودم درست کردم، واسه شما درست کردم. سر همین دیگه، اون ظرافت های طنز و شوخی رو به عنوان نویسنده کمتر میبینم درست ادا کنن. بعد اعصابمون به عنوان نویسنده خرد میشه دیگه. آره دیگه، البته مقایسه نابجا و ناجوری بود از این کاری که من کردم. من کجا و بیلی وایلدر کجا؟ مقام و جایگاه بزرگی من رو نباید کنار این مرتیکه بیلی وایلدر یهودی غرب زده بذاریم که. مقایسه نابجا بود والا. خلاصه بیلی در واقع کارگردان شد که فیلمنامه‌اش رو غلط نسازن، فیلمنامه درست اجرا بشه. اولین کارگردانی خودش رو هم با فیلم بزرگ و کوچک تجربه کرد. با اینکه تجربه کارگردانی نداشت ولی اونقدر با دقت بود و اونقدر از کارگردانای مختلف که کنارشون کار کرده بود چیز میز یاد گرفته بود که کار خیلی خوب در اومد. حالا بیلی یه خطر دیگه هم احساس میکرد که اون تدوینگرا بودند. تدوینگر هرچی هم خوب باشه بازم بعد سلیقه خودش رو به خرج بده دیگه. اینه که بیلی کاری میکرد که تدوینگر هم نتونه فیلم رو به سمتای دیگه که نمیخواد ببره. چیکار میکرد؟ حالا میگم. تدوین اون موقع کامپیوتری که نبود که، یه خروار نگاتیو بود که تدوینگر بعد تماشا میکرد و قیچی میگرفت دستش، تیکه ها رو به هم میچسبون تا فیلم اصلی درست بشه. یعنی قشنگ عمل فیزیکی بود. بیلی میخواست کاری کنه که برداشت‌های کمتری داشته باشه. اینجوری نگاتیو کمتری دست تدوینگر میافتاد. مثلا شما فرض کن از یه سکانس فقط یه نگاتیو باشه، خب حق انتخابی نیست دیگه. تدوینگر هم رو بعد میذاشت لای کار رو میرفت به کارش. بیلی هم توی کارگردانیش یه پلان یا سکانسی رو که میگرفتن، حتی اگه اولیش بود، اگه خوب بود البته، همونجا کات میداد و سکانس رو میبست و داد میزد شامپاین برا همه. این یعنی پایان فیلم برداری اون صحنه.
شامپون نجسی برای همه دیگه چه کوفتی؟ کات که میخوای بدی بلند بگو صلوات. She stood there bright as the sun on that California coast. He was a Midwestern boy on his own. She watched the waves tumble over the sand. He'd had been born with a face that would lights of L.A. She was looking so right.
توی کارهای بیلی فیلم غرامت مضاعف فیلم متفاوتیه. خب طنز که توی همه فیلماش هست، این یکی دلهره و جنایت و دینام داره. در واقع سبک نوار تلقی میشه که فضاسازی های تاریک، بدبینانه، سایه و کنتراست زیاد صحنه و کاراکترهای خاکستری اینا داره. سر همین فیلم هم یار و رفیق همیشه مؤمنش چارلز براکت در اومد گفت بابا این دیگه چیه میخوای بسازی؟ این خیلی سطحیه. آخریا اصلا در یه جورایی میشی. آقا من نیستم. و اینطوری شد که چارلز دیگه با بیلی همکاری نکرد. ولی این فیلم که پخش شد همه متوجه شدن حق با بیلی بود. اونقدر که توجه ها رو به خودش جلب کرد. حتی آلفرد هیچکاک که دیگه خودش ته سینمای ترس و دلهره است در اومد گفت که این فیلم فیلم دوست داشتنی بود و بعد از این فیلم مهمترین دو کلمه در سینما اینها هستند: بیلی وایلدر. دیگه ببینا، بیلی تو خاطراتش میگه که موفقیت یهو اتفاق میفته و آدم رو غافلگیر میکنه. آخ که چقدر دلم از اینجور اتفاقای یهویی خوب میخواد. ما هم البته هر روز اینجا داریم غافلگیر میشیم، ولی نوع و جنس و سایز و رنگ و بو کلن همه چیزش فرق داره. حالا چرا افتادن تو مقایسه و رقابت پنهان با بیلی وایلدر نمیفهمم. چه کاری دارم دست خودم میدم واقعا؟ خب فیلم تعطیلی از دست رفته یکی دیگه از فیلمای بیلی وایلدره که خیلی گل کرد. توی مارچ 1946 بیلی یه روز از خواب بیدار شد و دید که این فیلمش نامزد 8 تا جایزه اسکار شده. بعد 4 تاشون نامزدیشون به هم خورد ولی اون 4 تاشون رو برد، گذاشت تو کمد. یعنی درو کرد به معنی واقعی. موفقیت فیلم ها از یه طرف، موفقیت در زندگی خانوادگی هم براش اتفاق افتاد. قبلا گفتم که بیلی دوبار ازدواج کرد، بار دومش تو همین حال و احوالش بود. اودری بازیگر و خواننده بود که یه نقش کوچیک بدون دیالوگ تو فیلمش داشت. در واقع بیشتر دستش تو صحنه مهم بود تا خودش، یعنی خیلی قیافش هم پیدا نبود توی فیلم، ولی بیلی عاشق همون دستا شد. بیلی و اودری با هم ازدواج کردند و تا آخرش دیگه اینا کنار هم موندند. ازدواجشون هم ساده زیستانه بود. خودش میگه من و اودری و دوتا از دوستامون رفتیم بیرون و وقتی برگشتیم خونه با هم ازدواج کرده بودیم. یه حلقه 17 دلاری هم کردم دست اودری. دیگه زن شوهر شدیم رفت. ولی این اودری واقعا زن زندگی بوده. شما ببین اون زمان هالیوود تو دست بیلی وایلدر بوده، ولی این دختر با یه حقی 17 دلاری زنش شده. این زن زندگی نیست. هست دیگه. 17 دلار چی آخه؟ تازه اون موقع دلار نمیدونم چند ریال میشده. الانش هم بذار حساب کنم ببینم چند تومن میشه. این زبزره. اوه او. کم هم نشد. جالبه که بیلی برای ارتش آمریکا توی آلمان بعد از جنگ هم خدمت کرد. یعنی قرار شد که یه مستند درباره جنگ و برلین بسازه. خیلی وارد این بخش نمیشیم چون هم طولانیه هم خیلی دردناکه. فقط اون موقع که برگشت برلین دوبار قبر پدرش بود، یعنی آرامگاه باباش بود، که اون رو پیدا نکرد که نکرد. در مورد مادرش هم تا اونجا فهمید که به اردوگاه کار اجباری فرستاده شده. تا اونجایی که شواهد نشون دادند مادرش رو همون روزهای اولی که به اردوگاه رفته به یکی از اتاقهای گاز فرستادند. بیلی این حقیقت رو درباره مرگ مادرش فهمید و زندگیش به دو بخش قبل و بعد از اون خبر تقسیم شد. دیگه باید تمام عمر تلاش میکرد اون واقعه رو فراموش کنه، وگرنه زندگی کردن براش غیر ممکن میشد. بیلی هم مثل همه ما همیشه دوست داشت که یه روز آدم موفقی بشه و موفقیتش رو به پدر مادرش نشون بده، اونا رو به آرزوهاشون برسونه. ولی حالا به همه جور و همه نوع موفقیتی رسیده بود ولی دیگه پدر و مادری نداشت. بیلی این سفر دردناک به برلین رو به پایان رسوند و برگشت آمریکا. برای رهایی از اون فکر و خیالها باید دوباره کار میکرد. کلن هم بیلی وقتی خوشحال بود درام دوست داشت، وقتی ناراحت بود کمدی. جالبه. همیشه برای فراموشی یه داروی نصف و نیمه ولی کارآمد وجود داره تو جهان و اون کاره. کار. بیلی دوباره خودش رو توی کار غرق کرد. اینکه بیلی مادرش رو تو هولوکاست از دست داده بود و تقریبا دیگه هیچ فامیلی نداشت تأثیر سنگینی روش گذاشت. نه هیچ وقت مستقیم درباره این قضیه حرف زد، نه تونست فیلمی در این مورد بسازه. ولی تو فیلماش این چیزا تراوش میکنه انگار. فضای بدبینانه و تیره توی فیلماش، حساسیتی که به قدرت و سوء استفاده ازش داشت، طنز تلخ و گزنده‌ای که خیلی وقتا استفاده میکرد، اینا همش از تأثیرات این واقعه توی زندگیش بود. طنزی که توی آثار بیلی هست بیشتر جنسش تلخی بقاست تا شادی بیدرد. به قول خودش اگه میخوای حقیقتی رو بگی خنده دارش کن، وگرنه میکشتت. در واقع اصلا بیلی چرا طنز می ساخت؟ چون دو تا جنگ جهانی رو از نزدیک با پوست و استخونش لمس کرده بود. چون قیافه های وحشت زده و بیپناه مردم رو دیده بود. زن و مرد، کوچیک و بزرگ، همه اینا رو دیده بود. توی اون دوران بیلی فقط میخواست مردم رو بخندونه. دنیایی که بیلی توش زندگی کرده بود از غم و غصه و اینا اشباع شده بود. فقط خنده و زندگی و یه ذره تنفس بی دغدغه لازم داشت. چیزایی که فقط با طنز و کمدی میتونست بهش برسه. سال 1950 فیلم سانست بولوار رو ساخت، فیلمی که شجاعت بیلی رو نشون میداد. داستان یه نویسنده شکست خورده که برای فرار از قرضاش میره یه خونه توی سانست بولوار میگیره و اونجا با یه زن هنرپیشه که از سالهای موفقیتش خیلی وقت گذشته آشنا میشه. حالا قرار نیست فیلم رو تعریف کنم، قرار اسپویل نکنم فیلم ها رو، ولی این فیلم به شدت به دنیای پرزرق و برق هالیوود حمله میکنه. اینکه ستاره های سینما بعد از دوران اوجشون دیگه به فراموشی سپرده میشن.
Yes, you'll read the big black headlines about Norma Desmond and this Hollywood scandal, but you'll never read the true story about the rest of us who were part of it. Me, for instance, Joe Gillis, a promising young writer from Dayton, Ohio.
علاوه بر این، اون زمان که پایان فیلم‌ها اکثرا خوش بود، این فیلم یاد یه پایان غیر منتظره رو به تماشاگر نشون میده، چون همیشه معتقد بود که توی یک فیلم یک شروع بد ممکنه فیلم رو خراب کنه، ولی یک پایان بد فیلم رو حتما میکشه. اینه که پایان فیلم های بیلی همهشون به نوعی قشنگ هستن، به یاد ماندنی هستن. احتمالا برای پایان بندی فیلماش ساعت ها تو دستشوی خودش رو حبس کرده بود. یعنی میخوام بگم اینقدر پایان بندیاش جذابه. بعد سال 1954 هم فیلم سابرینا رو ساخت. سابرینا با بازی اودری پورن، کراش مردان اون دوره، هنرپیشه‌ای که اومد کلیشه ها رو هم زیر پا گذاشت و موهاش رو کوتاه کرد. چقدر هم که بهش میومد لامصبی مدل مو، اصلا یک چیزی شده بود. حالا ممکنه بگید خب موهاش رو کوتاه کرد، چه کار شاقی کرد؟ خب برای اون دوران شاق بود. کلا همیشه یه سری استانداردها برای زیبایی خانم‌ها تو دنیا وجود داره، اینا بوده و هست که خیلیش هم غلطه. اینه که اون موقع اودری پورن با موهای کوتاه یعنی یک چیز ساختار شکنانه تو هالیوود.
You look wonderful.
Thank you. A bit late.
I worry.
Were you afraid I'd forgotten the address?
It crossed my mind. Shall we dance?
Right here.
درست یک سال بعد از این فیلم بیلی فیلم خارش 7 ساله رو ساخت. خارش 7 ساله چه اسمی آخه؟ واسه این فیلم بیلی گفت دیگه چه خوشگلی رو رو کنم، رفت سراغ کراش العالمین مرلین مونرو. خب ترکیب برنده است دیگه، کارگردان بیلی وایلدر باشه و نقش اول زن مرلین، تمامه دیگه، حجت تمامه. مرلین مونرو هم که معرف جمع هست دیگه، من چیزی نگم بهتره. الله اکبر، این بشر صدای خوبی هم داشت، لامصب خواننده بود. تازه قبل از اینکه بیاد توی بازیگری عکسش روی مجله‌ای بوده که میگن عکس خرگوش داشته، چه بدونم. دنبال همین چیزایی دیگه، فیلمسازا هم دنبال همون چیزای شما میدونن دیگه، وگرنه این بنده خدا بازیگری هم نداشت. واقعیت دیگه، توی سینما ایران هم همینه، کلی بازیگر هستن که فقط خوشگلن، اینا بازی صفر، مانکن مقوا. ولی کار کردن با مرلین مونرو کار آسونی هم نبود. سر فیلمبرداری همیشه دیر می اومد، یا اگه حال نداشت کلا یه وقت دیدی نیومد. عصبی هم بود، بعضی وقتا هم بدرفتاری می کرد، دو تا دیالوگ ساده رو نمیتونست حفظ کنه. بیلی میگه کار کردن با مرلین مونرو مثل کار دندون پزشکی بود که یکی یکی دیالوگا رو مثل دندون باید میکشید، فقط با این تفاوت که خود دندون پزشک هم درد رو قشنگ احساس میکنه. یعنی هی بعد دیالوگ میذاشتن تو دهن این تا بگه، جونشون رو به لبشون میرسون. ولی همه اینا مال پشت صحنه بود. وقتی دیگه فیلم درست میشد توی فیلم میدرخشید، همه چشها رو به خودش میدوخت.
This is my first summer in New York and it's practically killing me. You know what I tried yesterday? I tried to sleep in the bathtub. Just lying there up to my neck in cold water.
That sounds like a good idea.
But there was something wrong with the faucet. It kept dripping. It was keeping me awake. So you know what I did? I pushed my big toe up the faucet.
یه صحنه خیلی معروفی هم داره این فیلم خارش 7 ساله که مرلین مونرو میره تو خیابون روی یه شبکه آهنی هواکش میسته و دامن لباس سفیدش میره بالا. الله اکبر. حتما دیدید دیگه. واقعا یکی از معروفترین سکانس ها که چه عرض کنم، از معروفترین چیزهای دنیاست کلن. این صحنه رو اول توی خیابون گرفتن که دامن رفت رو سرش و خوب در نیامد. از اون طرف مردم هم خیلی شلوغکاری در می آوردن. بیلی هم هی از مردم خواهش تمنا می کرد که ساکت باشین، ولی کسی گوش به حرفش نمی داد که. بیلی مونده بود چیکار کنه که یهو مرلین به جمعیت نگاه کرد، فقط انگشتش رو آورد بالا و جلوی لبش گرفت. به آنی جمعیت لال شد. واقعا عجیبه. ولی با همه اوصاف بیلی صحنه های ضبط شده رو که نگاه کرد به دلش ننشست. رفت تو استودیو، فضا رو شبیه خیابون کرد و دوباره گرفت، سه باره گرفت، چهار باره گرفت. دامن بود که هی میرفت بالا، باد بود که هی میخورد به پرپاچه بانو. 40 بار این پلان رو برداشت کردن تا بالاخره به دل بیلی نشست. جالبه یه پلانی که اینقدر مشهور میشه همجور الکی الکی گرفته نمیشه، اتفاقی نیست چیزی، این همه دردسر پشت سرشه. بیلی رنجش رو میکشه، شما هم لذتش رو. حالا این که میگن مرلین مونرو عصبی بوده، خدایش هم حق داشته بنده خدا، اومده بازیگری کنه، میگن وایس وسط خیابون ای دامنت بره بالا بیاد پایین، بره بالا بیاد پایین، سک تو این هنر پیشگی آخه چیه این؟ تازه اون صحنه دامن وسط خیابون یه اتفاق بزرگ دیگه هم داشت. اونجا شوهر مرلین مونرو هم حضور داشته. فکر کن یه مش آدم حول ریختن اونجا، زل زدن به پرپاچه زن این بابا، خب شوهر دیگه قاطی میکنه. یکی از دلایل طلاقش از مرلین رو هم میگن دقیقا همین پلان بوده. حالا بازم میخواین اندازه مرلین مونرو خوشگل باشین، میخواین جای اون باشین که شوهر ول کنه بره، همه نگاهشون به قد و قامت شما باشه، خوبه این؟ والله که خوب نیست خوشگلی زیاد. دیگه ببین چقدر مرلین مونرو بودن سخته که بنده خدا تو اوج زیبایی و ثروت و شهرت و همه چی تو سن 36 سالگی تو اوج جوانی خودکشی میکنه. آره دیگه، نمیدونم چی کار داری میکنی تو این پادکست با خودمون. توی سرگذشت بیلی وایلدر از رو خیلی چیزاش میپریم، بعد سر مرلین مونرو یه ساعت حرف میزنیم، بعد سر دامنش که قشنگ ترمز میزنیم، فوکوس میکنیم، سه ساعت حرف میزنیم. وایسی میلی با ما بخورم.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo.
این آهنگ چی بود؟ ای گفتین فیلم سام لاکیت هات یا بعضی داغش رو دوست دارن. خواننده هم مرلین مونرو بود. الله اکبر. استغفر الله. این کمدی دیگه اوج پختگی و نبوغ بیلی وایلدره. یه کمدی همه چی تموم و کامل. سال 1959 این فیلم ساخته شد، فیلمی که میخواد نشون بده اخلاق و عشق همیشه پیروزند. جک لمون و تونی کورتیس هم دوتا بازیگر نقش اصلی مردش بودن. این آقای تونی کورتیس هم کراش خانمها بوده اون دوران. درباره علت کراش بودن و جذابیتش همینجا مطالبی در حال هست که دیگه ولش کن به من. جالب اینجاست که این دوتا آقا تقریبا توی بیشتر از دو سوم فیلم دارن نقش دوتا زن رو بازی میکنن. لباس زنونه هم پوشیدن طبیعتاً. یعنی خیلی قبلتر از اختراع اکبر عبدی تو سینما ایران یه همچین کارهایی تو هالیوود انجام شده. البته خیلی هم حرکت جسورانه‌ای بود. این فیلم واقعاً کمدی کاملیه. بیجا نمیگن خیلی از منتقدان که این فیلم بهترین کمدی جهانه یا لااقل کمش جزو 4-5 تا کمدی برتر جهانه. اگه ندیدید حتما ببینید. بعد موقع دیدن فکر کنید به این که این فیلم حدودای سال 1340 شمسی ما ساخته شده. حالا این ورقه‌ای که درباره جذابیت‌های آقای تونی کورتیس نوشته بودن انداختم دور. یه صفحه این ور ولی درباره مرلی مونرو جالبه. خالی از لطف نیست بگم. برگردیم سر مرلی مونرو. خب مرلی مونرو خیلی خوشگل بود. خیلی خوشگل بود. برای همین دیگه فروش فیلم رو تضمین میکرد. دلیل این که بیلی مرلین رو برای فیلمش انتخاب کرد دقیقا همین قضیه خوشگلیش بود. ولی خب هیچ فقیر رو بهش نگفت چون میدونست که مرلین دوست داره همه باور داشته باشن که هنرپیشه خوبیه. ولی تو این فیلم بعضی داغشو دوست دارن هم باز مرلین همون مرلینه. باز هم مشکلات خودش رو داره. مشکلاتی که در واقع اصلا نباید به وجود می اومدن. مثلا مرلین توی همه صحنه ها با معلم بازیگریش حاضر میشد. حرف اون رو بیشتر از بیلی که کارگردان کار بوده گوش میداد. وسط حرفاش میپرید. حتی گاهی زور میگفت. عوامل فیلم از این مسئله خیلی عصبانی می شدند ولی می دیدن که بیلی خیلی خونسرد نشسته و حتی لبخندی هم داره می زنه. یه بارم یکی ازش پرسید واسه چی چوش نمیگی تو؟ بیلی جواب داد چون مغز خانم مونرو از پنیر و سینه هاش از فولاده. نقشش رو هم در نهایت خوب بازی می کنه. منم ربع میلیون دلار حقوق می گیرم. حرف حق. والا.
Yes, when it's hot like this, you know what I do? I keep my undies in the icebox.
یکی از ویژگی‌های کارگردانی بیلی همین بود که همیشه سر صحنه شاد و شنگول بود. بیلی میگفت آدمای شاد و راضی بهتر کار می‌کنند. این بود که هر وقت وارد می‌شد با خنده و رقص وارد می‌شد. از خودش شعر می‌ساخت و می‌خوند، مسخره‌بازی در می‌آورد، خلاصه فضا رو شاد می‌کرد. حالت چهره‌اش هم خیلی بامزه و جذاب بود. 180 قد داشت، صورت پری داشت، چونش یه فرم بامزه‌ای بود، لپلو بود یه خورده. چهرهش رو نگاه کنی متوجه میشین که چقدر این آدم بانمکه. اکثر وقتام خندون بود، خیلی هم شوخی میکرد، سر به سر همه میذاشت، ولی وقتی هم نمیخندید انگار یه خنده‌ای تو چشاش وجود داشت. یه همچین حالتی داره. انگار یه کودک درون و برون فعال داشت که یه لحظه آروم و قرار نداشت. کارنامه‌اش رو هم که نگاه کنیم می‌بینیم توی حدود 60 فیلم مشارکت داشته. 27 تا فیلم رو هم خودش کارگردانی کرده. عمر با کیفیتی داشت. از نظر کمیت هم عمرش مثال زدنی بود. ماشاءالله توی 94 سالگی توی یه گفتگوی گفته که اینقدر عمر کردم که فقط یک توضیح براش میمونه و اون این که آقا خدا من رو یادش رفته. ولی یه سال بعد از این مصاحبه توی سن 95 سالگی خدا اگه یادشم رفته بود رسانه‌ها و مصاحبه رو به گوشش رسونده بودن. مثل که بیلی وایلدر دچار بیماری ذات‌توریه میشه و تو لس آنجلس از دنیا میره. با مرگ بیلی وایلدر دنیای سینما یکی از آخرین بازماندگان عصر طلایی هالیوود رو از دست داد.
Finally, he asked me, what do you do? I mean, professionally. And I said, I write movies. He said, that's so? He got up and started pacing kind of behind me, but I felt that he was measuring me. Then he came back to the desk, picked up my passport, opened it, and took a rubber stamp and went, handed me back the passport, and he said, write some good ones, write some good ones, write some good ones, write some good ones.
ممنون که پادکست طنز پردازی رو به شکل محمد پسندی به دوست و آشنا معرفی میکنید که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنوند. مخاطبان راستین و قفلی پادکست دنس‌پرسی یه کار دیگه هم انجام میدن بجز این معرفی، و اون که میرن پیش اونا که پادکست رو پاک دست می‌نویسن، کلا نمی‌دونن پادکست یعنی چی، گوشیشون رو ازشون می‌گیرن، اپلیکیشن پادکست گیر نصب می‌کنن براشون، تنس‌پردازی رو هم واسهشون سابسکرایب می‌کنن. حالا هم تنس‌پردازی هم ده ها پادکست خوب و ارزشمند دیگه که همه‌شون کار درست و خیلی خیلی شنیدنی هستند. اینجوری میشه به گسترش پادکست فارسی کمک کرد. دمتونم گرم. محصول پادکست ما هم تیشرت های واقعا عجیبه، معرفی کردم تو اپیزود که چطوری هست، اگه دوست داشتین میتونید اونم تهیه کنید. این اپیزود رو همراه با مهنوش رضایی نوشتم. ممنون از مهنوش که مدیر اجرایی پادکستم هست، و ممنون از بهنام عزیزی که کار هویت بصری رو هم انجام میده. موزیک تیتراژ هم کار مهدی آقاییه. الان وسطای اردیبهشت ماه 1404 و من محمد بودم از گوشه ساکت تری آپارتمان. فعلا.
Months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
Hi, Drew and Jonathan Scott here, reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance, like your first home expansion. Or your first big lightning strike. There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Families agents. Life's better when you're under American Families roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.